أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومضينا حتى تسكنه أربك الطبع وتمتعه فيها طبيب. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلوم الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك زوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تعالی الله تعالی محمد عجل فرج امانا. جواب سلام مسلمان واجبه، البته اگر اوس سلامی بکنی که به همین صیغه سلام و امثال اینها باشه، و الا اگر کسی برسه به شما و بگه صبح بخیر، درود بر شما، خسته نباشی، با این کلمات آغاز بکنه، این موارد پاسخش واجب نیست. اما اگر به صیغه سلام سلام کن، چه بگه سلام، چه بگه سلام علیکم، چه السلام علیک، مثلا امثال اینها رو بگه، جواب سلام او واجبه. اگر فقط او گفت سلام، جواب او در حد کلمه سلام واجبه، بیشتر دیگه واجب نیست. و اگر توی نماز باشیم باید همون کلمه‌ای که اون گفته، همون سلام که اون گفت، ما فقط بگیم سلام، سلام علیکم، تو نماز نباید بگیم. همون صیغه‌ای که اون سلام میکنه و همون صیغه جواب بدیم. اما در خارج از نماز سلام رو چه بگه سلام علیکم، چه فقط خود لفظ سلام باشه بدون علیکم، میشود با سلام علیکم جواب داد. در سلام گاهی میشود که دو نفر به هم برسن و همزمان با یکدیگر به هم سلام میکنن. در اینجا فرمودن فقها که هر دو هم جواب بدن، ولو این که شخص ابتدا کرده به نظر خودش، اما اون طرف هم سلام کرده، سلام او رو جواب بده، هر دو طرف جواب بده. البته اگر شخص داره مکرر سلام میکنه، بعضی هستن چند بار سلام میکنن، جواب یک بار میفرمایند کافیه، نیاز به تکرار جواب در این فرض دیگه نیست. خدای متعال همه ما و شما را توفیق آشنایی به عمل، توفیق آشنایی و عمل به وظایف رو مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمود.
اگه کسی نگران هست از این مشکل نماز رو اشتباه کنه جواب نده، فقط معصیت کرده، مشکلات نمازش که مشکل نده.
اگر سلام تو نماز به ما بکنن ما عمدن جواب ندیم، نمازمون باطل نمیشه، ولی معصیت این کار، جواب سلام ندادن یکی از معاصی. البته این کسی به شوخی سلام میکنه، به مسخره سلام میکنه، جواب او واجب نیست. اگر نسبت جدی سلام میکنه، جواب او وقت مدسراتی که مسلمان باشه جوابش واجب. خب امروز روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است و به این مناسبت من یه نکته ای رو میخوام اینجا به عرض سروران عزیزان برسونم و بعد هم یه مقداری بیشتر به ذکر مصیبت بپردازیم. انشاءالله در ادامه هم به فیض خواهید رسید. یکی از چیزهایی که در بین شیعیان باید علل قاعده وجود داشته باشه و به اون حدی که مورد انتظار وجود نداره، مسئله غیرت دینیه. به صورت طبیعی جمعیتی که در اقلیت قرار میگیره، در فرضی که ارزش قائل باشه راجع به اعتقادات خودش، یه غیرتی و یک حمیتی پیدا میکنه. شما اگر مواجه باشین با باهایی ها این معنا رو خوب متوجه میشین. باهاییان صغیر و کبیرشون، اناس و ذکورشون، پیر و جوانشون در صدد ترویج آیین خودشون هستن و این یه نکته ایست که اونها خیلی شدید هم دنبال میکنن و بسیاری از اوقات هم موفقن. نکته ای که اونها رو بر این مسئله برمی انگیزاند دو چیزه. یکی این که آیین خودشون واسش ارزش قائلن ولو باطل. دوم این که یه احساس اقلیت هم میکنن. کسانی که احساس اقلیت میکنند اینها در فرضی که همراه بشن احساس با اعتقاد و ارزشمند دیدن معتقدات، اینا به فعالیت های مثبت رو میار. اگر اهمیت مسائل اعتقادی، یعنی مجموع معتقدات منظورمه، اگر این اهمیت کاسته بشه در ذهن یا حالت اقلیت رو احساس نکنن افراد در خودشون، اگر این چنین بشه یه افراد کم تحرکی میشن نسبت به دینشون. در میان شیعیان هر دو خصوصیت علل قاعده باید باشه. از نظر جمعیت توی دنیا همیشه شیعیان در اقلیت بودن، در میان مسلمانان هم همواره در اقلیت بودن. این یه واقعیتی است که نمیشه انکارش کرد. اما اگر این احساس اقلیت، خود اقلیت بودن غیر از احساس اقلیت در اقلیت بودن ها، اگر این احساس اقلیت بودن رو شیعه پیدا کنه و ارزش هم پیدا کنه برایش این اعتقادات، وقت فعالیت خوبی میکنه. تا به اینجا هم اگر شیعه زنده مونده، البته عنایات خدای متعال، توجهات حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا در جای خودش از نظر مبانی اعتقادی هست، اما روی روال عادی تعدادی از افراد در طول تاریخ اینا احساس اقلیت رو کردن و این اعتقادات رو هم ارزشمند دیدن. اونها سعی کردند برای دفاع و ترویج از این آیین و مذهب، و این نتیجهش این شد که این دین باقی بمونه. اما حقیقت مسئله اینه که به اندازه کافی نبودن تعداد این افراد و به اندازه کافی هم نیستن. دشمنان ما شیعه سعیشون بر این بوده که بیان و در میان جامعه شیعه اون ارزشمند بودن تشیع رو از افراد بگیرن، یعنی احساس نکنن افراد که شیعه بودن خیلی ارزش خاصی داره. برای این مسئله از راهی زیادی فعالیت کردن، هم بحث های به قول امروزی ها تئوریک، بحث های علمی طرح کردن، هم در کنار او چیزای دیگه ای رو همراه کردن. در به خصوص از 100 سال اخیر به این طرف اگر بازبینی کنیم که چی شده و چه اتفاقاتی پدید آمده، یکی از چیزهایی که زیاد برای شیعه سعی کردن پدید بیارن که در نتیجه اون ارزشمند بودن اعتقادات و کل دین و مذهب برایشون ضعیف بشه، این بوده که شیعیان رو دنیایی کنن، دنیایی کنن با ابزارهای مختلف. اولا خود توسعه زندگی از نظر ابزارهای رفاهی و خلاصه به قول معروف زندگی مرفه تر داشتن که امروز نسبت به 50 سال پیش کاملا واضحه که جامعه در رفاه بیشتری به سر میبره، ولو افراد گله و شکایتشون ممکنه بیشتر باشه، اما 50 سال پیش تو خیلی از خونه ها یخچال نبودند، فریزه که اسمش هم افراد نشینده بوده، درسته؟ اونایی که قدیمی ترن برن 60 سال 70 سال پیش تو خیلی از خونه ها برق هم نبوده، وسیله گرمایی وسیله خنک کننده فقط چی بود؟ حد اکثر پنکه بود 40 سال. ما اونی که یادمونه داریم میگیم، حالا اونایی که سنشون بیشتر از ما اونا چیزای دیگه این رو اضافه خواهند کرد. تابستون بود و یه پنکه و سلام. بعدها کولر آبی اومد، بعدها کولر گازی اومد، بعدها عرضم به حضورتون که چیلر اومد، نمیدونم چیزای مختلفی، بالاخره ممکنه هی تنوع هم پیدا کنه. هرچند که میگذره ابزارهای برای آسایش بیشتر هی در دسترس بیشتری قرار میگیره. خب وقتی آدم یه مقدار بره سراغ این چیزها طبیعتا وابستگیش هم بیشتر میشه، علاقهش هم بیشتر میشه، باید برای او صرف وقت کنه، هزینه برای این مورد بپردازه، خب هزینه رو هم باید تحصیل کنه، باید به دست بیاره، به صورت طبیعی دل مشغولی افراد میاد به این سمت و سو. 50 سال پیش تو خونه ها دکور وجود داشت آقای عارف نظری؟ نبود، درسته؟ دکوری وجود نداشت. خیلی که دکور بود یه تاخچه بود روش آینه میذاشتن، بله؟ بخاری که بهش میگفتن بخاری، درست شد؟ همین یه آینه بود که افراد توش نگاه کنن برن چجوریه. الان توی خونه های همه ما هست، یه جوری شده که همه رو آلوده کردن، همه آلوده شدیم، و این اشتغال صرف اشتغال نیست، دل مشغولی هم به همراهش میاد. ولی فکر نکنید تو خونه ما نیست، ما مثل شما فرض بفرمایید وقتی بناس این بوفه تهیه بشه، این بوفه باشه توی خونه ها، هزینه میخواد، هزینه نگهداری هم داره، بالاخره یه ضربه‌ای ببینه شیشهش بشکنه، نمیدونم امثال این چیزا هی اضافه میشه. یه نهضتی پدید آمد که ما دنیا طلب شدیم و دنیایی شدیم. روشن، این یه بخشش. منظور من این نیست که پس چرخ زندگی رو باید حتما به عقب برگردونیم، به روزگاری که در زمستون از کرسی اونم با خاک زغال استفاده کنیم و فرض کنید که از شمع و چراغ گلسوز برای نور شب بهره ببریم. منظور من این نیست. حالا اینجا چه باید کردش در یه فرصت دیگری باید گفته میشه. غیر از این مسئله چیزای دیگه هم وارد جامعه شیعه شد که این ورود سبب شد که جامعه شیعه یه مقداری در اون زمینه غیرتمندی نسبت به آیین خودش و مذهب خودش یه پله بره عقب. و او اینه که یه برنامه هایی اجرا شد که در مجموع جامعه را نسبت به امور شهوانی مشغول کن. از داستان کشف حجاب و مسئله حالا فعالیت که رضا خان کرد از اونجا آغاز شد، ولی بعد از او با ورود تلویزیون و سینما به جامعه و رسوخش تو خانه ها و بعد هم که کانون شبکه های ماهواره‌ای و دسترسی پیدا کردن به اینترنت و چیزهای حواشی او، برای جامعه یه جاذبیت‌های این چنینی رو پدید آوردند. جوانانی که اینا به صورت طبیعی در سن خودشون ازدواج می‌کردن، حالا قبل از سن ازدواج خیلی مشغول میشند به امور شهوانی و کند شدن اونها از این مسئله خیلی هزینه بره برای خود اونها. یعنی انصافش اینه که به جوانی که 50 سال پیش بود، 70 سال پیش بود، در سنین مثلا 16 و 17 و 20 و 25 اگر حتی ازدواج نکرده بود، به این مقدار فشار نمی اومد که الان فشار می اومد. خیلی در دسترس تر قرار گرفته چیزایی که بتونن با او اطفاء شهوت کنن، ولی از طریقی که شرع نمی پسنده تو جامعه رواج پیدا کنه. رواج در یه حدی مواد مخدر یه اقشاری رو گرفتار کرده، حالا آمارهای رسمی که میگن خیلی هم پایه و اساسی نداره، احتمالاً بیش از این مقداره. تو ایران حدود مثلا 3 میلیون آدم نیست که گرفتارن، اینم حدسیه، چون میگن خودشون میگن آمار نداره. اگر جمعیت 70 میلیونی 3 میلیونش این چنین باشن یه درصد بالایی میشه. خب اینها یه قشری میشن که به صورت طبیعی اصلا دل مشغولشون چیز دیگه میشه. در کنار این مسئله با حجم بسیار بالا شبهات دینی رو تو جامعه پراکنده کردن. 40 سال پیش سوالات دینی من یادمه اونقدر نبود یا خیلی محدود بود. الان بچه های راه نمایی و دبیرستان یه سوالایی میکنن که زمانایی که ما سن 20-22 سال بود اصل این سوال اصلا بلد نبودیم تا چه برسه جوابش. حالتی الحمدلله الان سوال جوابشو بلدیم ما، ولی یه چیزایی اومده تو ذهن افراد. توجه بکنید که انسان ها در اعتقاداتشون یه شبکه اعتقاد دارن، یعنی شما بدون اینکه متوجه بشید اعتقادتون به خدا گره خورده با اعتقادتون به پیغمبر، اعتقادتون به پیغمبر گره خورده با اعتقادتون به امیرالمومنین، به امام زمان، حتی با اعتقاد به حضرت رقیه هم گره خورده. چون دشمنان میدانن این مسئله را، اینا از راه‌های مختلف شروع میکنن ایجاد سوال و مسئله کردن، ایجاد شبهه کردن. شبهات چی؟ راجع به حضرت رقیه داره حرف میزنه، او اینو میدونه یا طراح این سوال اینو میدونه که اگه این سوال بیاد تو ذهن فرد اثر تو اعتقاد به خدای این شخص هم ظاهر میشه، رفته رفته تو اونجا شروع کنه شک کردن. جواب این سوال بلد نباشه، در مورد امام تنبرون اونم یه فله تنزل میکنه، چون شبکه‌ایه، چون با هم ارتباط داره، مثل این لوله های آبی که از اون زیر بالاخره با هم دیگه برای به صورت یه سوراخ ریز مرتبطن. آبو توی این لوله که میریزی سرانجام بعد مدتی به ارتفاع بقیه آبها در لوله ها میره بالا، از یه جایی که برداری بقیه هم سرانجام ارتفاعشون کم میشه. میدانن این مسئله را، لذا در یه حجم بالایی شبهه تر میکنن، در یه حجم بالایی شبهه تر میکنن. من نمیخوام خودم شبهات رو طرح کنم اینجا، حتی اشاره کنم بهش، چون میترسم اتفاقا این یه شبهه تو ذهن کسی نباشه و با گفتن من ایجاد بشه و تو همین راستایی که میخوام بگم عده‌ای فعالیت میکنن، تو این راستان خلاصه خود ما بیان کمک کنیم، یه لگر دیگه ما بزنیم به افراد که برن اون طرف تر. ولی یه جستجوی افراد تو ذهنشون میکنن، به خصوص نسل نوپا و نسل نوجوان و جوان ما ذهنهای بسیار پرسوالی دارن، بسیار پرسوال. اما از اون طرف اون جاذبیت‌های کذایی هم وجود داره. اینا نتیجهش این میشه ذهنشون آماده شنیدن سوالات میشه، منتها انگیزه آنچنانی برای یافتن جوابها هم نداره. پس از مدتی ارزش این معتقدات برایشون کاهش پیدا میکنه، غیرت دینیشون از دست کاهش پیدا میکنه و این همون است که مطلوب همون است. سبک زندگی ما، جاذبیت های شهوانیش و حالا چیزهایی مثل مواد مخدر و انتشار وسیع این سوالات و این شبهات به زبانهای مختلف در سطح بسیار گسترده، مجموعه اینها سبب میشه که جامعه نسبت به خیلی از اون اموری که باید حساس باشه حساسیت خودش را دست میده یا حساسیتی ضعیف میشه. در مقابل این داستان در این حال یه تکلیفی ما داریم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. خدای عده‌ای میخواد که این دین رو پاسداری کنن. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك هم المفلحون. باید یه عده این چنین باشن. خدای جامعه پرشور میخواد که این دینش رو در صدد حفظ باشن. برای این مسئله باید فعالیت‌های عکسی شروع بشه. چجوری؟ به سبک زندگی من فعلا کاری ندارم، چون او یه معادله نسبتا پیچیده ایه. اما میشه این طرحهای جهانی هم نمیخوام بدم، حتی راجع به کل مملکت و حتی راجع به شهر تهران میخوام نظر بدیم. این نظر دادن ما بله، چون تنها فایدهش اینه که اینجا وقت شما رو تلف میکنیم و هیچ جای دیگه اثری نداره، لذا بحثش مفید فایده نیست. خوب آدم کلی نگاه بکنه، ولی برای حل باید از جزئی شروع کنیم. از کلی که شروع کنیم حل کردن، پیشا پیش محکوم است این روش حل ما به شکست. باید از بعد خرد شروع کنیم، نه از بعد کلام. از بعد خردش از خودمون شروع کنیم، از خانوادهمون شروع کنیم، اون محیطایی که توش مؤثریم شروع کنیم. اگر برگردیم اصل اون سوال رو در خودمون پیگیری کنیم، ببینیم آیا دین واسه ما ارزش داره، میگیم الحمدلله الان در رتبه‌ای هستیم که ماهایی که در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تو مجلس اون حضرت حاضر شدیم، اصل این ماجرا برامون اهمیت داره. اما حالا که این اصل مهمه، بیاین آفاتی که این ارزش رو میخواد هدف بگیره اون آفتها رو دور کنیم. اولا خود جوانها و بعد هم بزرگترها راه‌های تحریک شهوات جنسی رو بر خودشون واقعا ببندن، مسدود کنن. جوانی که خلصه، خدا رحمت کنه مرحوم آیندامه رو، گفت پایین تنش زندگی میکنه، اصلا کلش همینجاست، فقط مخش تا اینجا بیشتر بالا نمیاد، از ناف بالاترش اصلا فکر نمیکنه. اون جوانی که اینجوریه، این براش مظلومیت فاطمه زهرا رو طرح بشه نشه، یه اصلا توی فکر دیگه است. مثل معتاد مونه که معتاد چیکار میکنن؟ معتاد دنبال مواده، حالا هروینی دنبال هروینی، شیشه یا دنبال شیشه شه، اون یکم که کوفت و زهرمار مصرف میکنه دنبال کوفت و زهرمار خودش. اینایی هم که میفتن تو این وادی ها بالاخره یه جور اعتیاد داره این مسئله. واقعا پدرها مادرها خود افراد بفهمن که این چیزا اونا را از امیر المؤمنین جدا میکنه، غیرتشون نسبت به اون حضرت کاهش میده. و اگر از قبل جوانی که تو مجلس حضرت زهرا شرکت میکنه این نکته رو بداند، یه انگیزه بیشتری پیدا میکنه برای دور شدن از این نفاست، یه انگیزه بیشتری پیدا میکنه. واقعا به افراد باید گفت و خودمون هم باید به خودمون بگیم که آلوده شدن به این گناهان ما رو از حضرت زهرا فاصله میده، بی اهمیت میشیم به این داستان، بی اهمیت میشیم رسول به امام زمان علیه السلام. بیاییم و این راه رو ببندیم به خودمون. واقعا ببندیم، نه اینکه بگیم حالا یه خوردش هم نداره، یه خوردش هم آسیب داره، آسیبش گاهی خیلی هم زیاده توی راه هایی که شیطان فریب میده. این از که او آثار منفی گناهان و آلودگی ها رو همیشه تو ذهن ما کوچک میکنه، میگه این خیلی مهم نیست، به همین جهت به ما جرأت میده. اگر ما بدانیم که این به صورت بمبی ممکنه زیر کل اعتقادات ما، زیر کل وجود معنوی ما عمل کنه، وقت ما حراس بیشتری پیدا میکنیم. این یه نکته که باید ما بهش توجه کنیم. نکته دیگر این که واقعا برای سوالاتی که تو ذهن خود ما هست وقت بگذاریم، پیگیری کنیم، این سوالات رو از اهلش بپرسیم. واقعا تا به امروز من ندیدم سوالی شبهی به اسلام و به تشیع وارد بشه و جواب موجه نداشته باشه، جوابی که واقعا وجیه باشه، آبرومند باشه، جواب باشه. من ندیدم، ولی باید افراد بپرسن، وقت بگذارن. اگر صرف وقت تو این زمینه بکنن، اون وقت اون آسیبی که دیگران میخوان برسونن از این طریق، این آسیب به عکس میشه، میفهمن که اونا چقدر افراد خبیثی هن که این شبهات واهی رو تو جامعه ای که مردمش بی سلاح هند دارن پخش میکنن و نسبت به اونها بدبین میشه و درست هم باید بدبین میشه، غیرتش به جوش میاد. در کنار این مسئله که پیگیری این شبهات باشه، از البته افراد خبیر، افراد دانا، عالم که خب به لطف خدا هستن، اینجور نیست که در دسترس نباشن. و در این حال یه نکته دیگه هم باید باشه که این مطالب رو گفتم تا به اینجا برسم، و اون اینه که باید در یه مواقعی توی جامعه ما شور و هیجانی بپا کنیم، یا اگر شور و هیجانی هست در او شرکت کنیم، و در اونجا ما با شعائر دینیمون که ابراز میکنیم، اعلام میکنیم، این روحیه حمایت از دین رو در خودمون تقویت کنیم. اوج این مسئله تو دو جاست، که تو جریان امام حسین، یکی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها است، که اگر این امر اتفاق بیفته، جامعه یک شور و هیجانی پیدا کنه که مظلومیت و شهادت فاطمه زهرا رو فریاد کنه، اگر این انجام بشه، خود این مسئله برای جامعه ایجاد غیرت میکنه، ایجاد غیرت میکنه، و خدا خیر بده به اون بزرگوار یا بزرگوارانی که سبب شدن که جریان بزرگداشت شهادت حضرت زهرا و فراگیر شدنش و عمومی شدنش، مردمی شدنش رو پی گرفتن، از تقریبا صفر رسیده به این نقطه و از اینجا خیلی باید بره جلوتر تا مردم نسبت به فاطمه زهرا غیرتمند بشن. اگر این چنین بشه و خیلی از اون آسیب ها هم اثر سوءش از بین میره و انشالله برای دوام و بقای این آیین و مذهب انشاءالله مؤثر خواهد بود. خب عرضم ناقص موند، ولی دیگه زمان گذشت، من بقیهش رو دیگه عرض نمی کنم. امروز آخرین روز عمر فاطمه زهراست. طرفای عصر اسماء بنت امیس میگه وارد شدم خانه امیرالمؤمنین، می آمدم روزها از زمانی که بستری شده بود فاطمه سلام الله علیها، هم یک کمکی بکنم تو امور خانه. بالاخره 4 بچه قدونه بود، شوهر جوان، خانومی که در بستر افتاده، کمک میخوام، یک کارهایی رو انجام میدادم. هر روز که میامدم میدیدم حال بیبی سنگین تر میشه. روز سوم جمادی بود، طرفای عصر که آمدم، ابتدا خوشحال شدم چون دیدم این خانمی که در وضعیتی بود روزهای قبل که حتی از این پهلو و اون پهلو که میخواست بشه دخترش رو صدا بود. باید دختر کمک میکرد تا از این پهلو و اون پهلو بشه، ولی امروز دیدم تو بستر نشسته. هیچ کس هم خانه نبود، نه امیرالمومنین، نه بچه ها، تنها بود بیبی. همین که منو دید به من فرمود اسماء یه مقدار آب تهیه کن، میخوام بدن خودم رو شستشو بدم. میگه آبی تهیه کردم کنار حیات خانه، بیبی مشغول شستشو شد. اسماء میگه من دیدم خوب خودش رو میشوند. اما نفهمید که چه میشوند. رازش نیمه های همین امشب کشف شد و بین طلوع فردا از زبان مقداد فاش شد و بیان شد. چون بین طلوع این فردا مقداد داره بر میگرده، اون رو خبیث دیدند. پرسیدن مقداد کجا بودی؟ گفت از دفن فاطمه فارغ شدی. تا اون جمعه رو گفت دومی خبیث سیلی به صورت مقداد. مرداد رو کرد به او، گفت میدانی چه جنایتی کرده بودی؟ کاری کرده بودی که دیشب وقتی علی بدن همسرش رو میشست هنوز خون تازه است. اسما میگه وقتی شستشوش تمام شد من فرمود بخوام لباس تازه ای بپوشم، جامعه نوی دادم، جامعه تازه ای بدم پوشید. بعد به من فرمود بستر منو وسط اتاق پهن کن رو به قبله. من این کار رو انجام دادم، میان بستر نشست. من فرمود که ملافه هم به من بده، ملافه رو دادم. فرمود من میخوام ملافه رو روی خودم بکشم، تو لحظاتی از اتاق بیرون برو، بعد وارد شو، من صدا بزن، اگر جوابت رو دادم دادم، اگر جوابت رو ندادم برو مسجد امیرالمومنین بخون. از اتاق لحظاتی بعد وارد شدم، صدا زدم یا بنت رسول الله، جوابی نیامد. یا بنت محمد المصطفی، جوابی نیامد. چند بار صدا زدم، دیدم وقتی جواب نمیده، همین که ملافه رو کنار زدم دیدم بیبی از دنیا رفته. خود رو روی بدن بیبی انداختم، شروع کردن گریه کردن. اما باید به وصیت بی بی عمل کنم، برم مسجد امیرالمؤمنین رو خبر کنم. آمدم از در برم بیرون، امام حسن امام حسین از راه رسیدن، سراغ مادر گرفتن، هر کاری کردن این دو بار بیکرم جان مادر مواجه نشن ممکن نشد. آمدن کنار بدن مادر، امام حسن ملافر کنار زد، همین که نگاهش به صورت مادر افتاد، رو کرد به برادرش گفت برادر خدا کنم بعد خودش رو روی سینه مادر انداخت. امام حسن شروع کرد گریه کردن. من نگاه کردم ببینم حسین چه میکنه، دیدم حسین خودش رو انداخت روی پای مادر، صورت به پای مادر بود. صدا میزد مادر من حسین تو هم جواب منو بده، با من سخن بگو. اینجا امام حسین با مادر سخن گفت، مادر هم جواب پسر رو کجا داد؟ شب 11 درون گلدان آمد کنار، پار پار بدن بی سر پسر، صدا میزد ولدی قتلو و گل شربت المرمان.